سلام، روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9:00 به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرند. رسانه ها به نقل از سازمان صحی جهان گزارش میدن که تخمین میکند شمار تلفات در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه شاید تا 20,000 تن برسد. چندین رسانه گزارش دادند که این تخمین در میان موج از نگرانی ها از افزایش تلفات زلزله اخیر پخش شده. بر اساس آمار رسمی ترکیه و سوریه شمار جانباختگان اکنون از مرز 8,000 تن گذشته است. خبرگزاری دی پی جرمنی بامداد امروز با نقل از فؤاد اوتکای معاون رئیس جمهور ترکیه گزارش داد که گفته است تنها در کشورش نزدیک به 5,900 تن جان باختند و افزوده که بیش از 34,000 زخمی هم از زلزله مرگبار دوشنبه تا اکنون در ترکیه ثبت شده. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جانباخته های زلزله در این کشور به 2,300 تن رسیده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که با یکی از مقام‌های محلی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در هرات در مورد مشکلات مالی رسانه‌ها گفتگو کرده است. این کمیته دیروز در اعلامیه‌ای گفت که نشست با آرزو آتاکوی رئیس دفتر ولایتی یونما در هرات و با حضور رئیسان برخی از رسانه‌های محلی برگزار شد. بر اساس اعلامیه در این نشست آزمون‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران با در غرب افغانستان با آن روبرواند. شامل احمد مشعل رئیس کمیته حفاظت از خبرنگاران در غرب افغانستان در مورد عواید اندک رسانه ها ابراز نگرانی کرد و از یونما خواست که از رسانه ها حمایت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ده ها رسانه در این کشور بسته و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که زندانیان افغان نباید فریب سخنان کسانی را بخورند که به محکمه ها مراجعه میکنند و خودشان را سران قبایلی افغان معرفی میکنند. او بر رادیو آزادی گفت که برخی از اعضای خانواده های این زندانیان از طریق تلفن فریب خوردند و از نزد آنها پول گرفته شده است.
ما به آنها اطلاع می دهیم که وکالت از آنها رایگان می شود و هیچ نیاز نیست که شما به نام فیس و یا چیز دیگر به کسی پول بدهید.
در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از آزادی 40 زندانی دیگر افغان از یک زندان ایالت سند پاکستان خبر داد. در ایالت سند به ویژه در شهر کراچی شمار زندانیان افغان بیش از 1,000 تن دانسته می شود. و اوکراین اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته شدیدترین تلفات را از آغاز جنگ به نیروهای روسی وارد کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کیف ادعا می‌کند دیروز بیش از 1,000 سرباز روسی در جنگ 24 ساعته در اوکراین کشته شدند. این ادعا از سوی منابع مستقل تا اکنون تایید نشده است. در این حال روسیه حملاتش بر شرق اوکراین را شدت بخشیده و ده‌ها هزار سرباز تازه نفس را به جبهات جنگ فرستاده است. بر اساس گزارش ها مسکو ادعا کرده که تنها در ماه جنوری تا حدود 6,500 سرباز اوکراینی را کشته است. این ادعا نیز از سوی منابع مستقل تایید نشده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر میپردازیم به مطالب خبری. جو بایدن رئیس جمهور امریکا ساعت پیش سخنرانی خطاب به ملت را در کنگره کشورش ایراد کرد. بانکو در مورد افغانستان چیز نگفت. باز هم یکی از مهمانان اشتراک کننده در سخنرانی بایدن رویا رحمانی بود، سفیر پیشین افغانستان در امریکا. برای جزئیات در مورد این سخنرانی بایدن بریم به واشنگتن دی سی. همین اکنون سید عزیز الرحمن گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا را با خود داریم. سلام خدمت شما، خوش آمدین به برنامه. بایدن در کدام موارد مهم در سخنرانی تازه‌اش تماس گرفت؟
تشکر. سلام با شما و سلام با شنونده های ما. خب طبق معمول خطابه های سالانه رؤسای جمهور ایالات متحده که در کانگرس ایراد میشه معمولا دو بود میراشته باشه، بود مسائل داخلی و بود خارجی میراشته باشه. در سخنرانی امشب یا خطابه امشب رئیس جمهور بایدن تقریبا حدود 90-95% خطابه روی موضوعات مربوط به داخل ایالات متحده متمرکز بود. در جریان این خطابه رئیس جمهور از دستاوردهایی که در 2 سال گذشته حکومتش داشت از او یادآور شد و همچنان از برنامه هایی را که در آینده در نظر داره و این برنامه ها ضرورت به تصویب مجلس نمایندگان و تایید مجلس سنای کانگرس را داره روی ازی پافشاری کرد و در این مورد جزئیات داد و کانگرس را بار بار به این تاکید کرد، تشویق کرد تا که برنامه هایش را تصویب کنند. به طور مثال رئیس جمهور بایدن گفت که در جریان 2 سال گذشته ما توانستیم که 12 میلیون شغل را در سراسر ایالات متحده ایجاد کنیم. البته سخنرانی یا خطابه رئیس جمهور بایدن با بود اقتصادی ایالات متحده آغاز شد. به می ترتیب رئیس جمهور بایدن گفت که بیشتر روی برنامه های زیربنایی خود، برنامه هایی را که تا حال در جریان 2 سال آغاز کرده، به طور مثال گفت که در جریان 2 سال گذشته حداقل 20,000 پروژه زیربنایی که شامل ساخت و ساز میدان ها میشه، احداث جاده ها و ترمیم پل ها و تونل ها و یا میشه، روی از این موارد تاکید کرد. به می ترتیب بر دسترسی عادلانه به خدمات صحی، به دسترسی عادلانه به تعلیم و تحصیل جوانان در این کشور تاکید کرد، روی اصلاحات در سیستم مالیاتی، اصلاحات در نظام پلیس، رسیدگی به خشونت های ناشی از حملات مسلحانه که در ایالات متحده قسمی که شاهد هستیم، روی از این موارد بیشتر تاکید کرد. در بود خارجی اوکراین در صدر قرار داشت. بار دیگر رئیس جمهور تاکید کرد که ایالات متحده در کنار اوکراین تا زمانی که نیاز باشه قرار خواهد داشت و گفت که ناتو که ایالات متحده عضو عمده از این پیمان است نسبت به گذشته یک سازمان قوی تر است. از متحدین خود توصیف کرد در هر گوشه و کنار جهان. به می ترتیب رئیس جمهور بایدن به چین اشاره کرد و گفت که با چین ایالات متحده در جنگ نیست بلکه در رقابت است، ولی گفت که اگر حاکمیت ایالات متحده را چین تهدید کنه در آن صورت ایالات متحده دست به کار خواهد شد و از قلمرو خود حفاظت خواهد کرد. یک چیزی را که می خواهیم بگویم اوی است که با در نظر داشت ای احتمال که ممکن رئیس جمهور بایدن در چند هفته آینده خود را به یا کاندیداتوری خود را بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کنه، بیشتر تحلیلگرها به این باور هستند که خطابه امشب رئیس جمهور یک آغاز غیر رسمی کمپاین های مبارزاتیش بود و به می دلیل بیشترین بخش خطابه روی موارد موضوعات داخلی ایالات متحده متمرکز بود.
خیلی سپاسگزار هستم از شما آقای سعید عزیز الرحمن، گزارشگر رادیو آشنای صدای امریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شمار قربانیان در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 8000 تن گذشته. فواد اتوکای معاون رئیس جمهور ترکیه گفته که تنها در کشورش نزدیک به 5900 تن جان باختند. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جان باخته های زلزله در این کشور به 2300 تن رسیده است. اکنون وضعیت در مورد کسانی که سرنخ از آنها به دست نیامده و در زیر آوارها گیر ماندند افزایش یافته است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت ترکیه می گوید که 28,000 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را به مناطق زلزله زده در آن کشور مستقر کرده است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که از جمله این 28,000 تن حدود 18,000 تن آنها از نیروهای ژاندارمری یا پلیس آن کشور هستند. به گفته سویلو حدود 10,000 پرسنل امنیتی دیگر نیز در انتظار اعزام به آن مناطق هستند. بامداد روز دوشنبه زلزله به قدرت 7.8 درجه ریشتر کشورهای ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه آن ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات دولتی به شمول شفاخانه‌ها و ایران، هزاران تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی یا بی خانمان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در مناطق زلزله زده وضعیت اضطراری را اعلام کرده، دیروز در سخنرانی‌اش در شهر انقره پایتخت آن کشور گفت:
فوق‌العاده تدبیرلر آلمامیزی زورونلو هاله گتیرمک.
شرایط فعلی ما را ملزم به اقدامات فوق‌العاده میکند. ما ده ولایت را که در آن زلزله رخ داده، منطقه فاجعه اعلام میکنیم. تصمیم گرفتیم تا بر اساس صلاحیت‌های ماده 119 قانون اساسی وضعیت اضطراری را اعلام کنیم تا عملیه جستجو و نجات انجام شود. فعالیت‌ها و همه کارهای بعدی را میتوان با سرعت انجام داد و با سرعت با پروسه‌های ریاست جمهوری و پارلمانی این تصمیم را تکمیل خواهیم کرد که ده ولایت حال زلزله را پوشش می دهد و برای مدت 3 ماه ادامه خواهد یافت.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در این حال سوریایی هایی که در خارج از آن کشور زندگی می کنند و می خواهند به قربانیان زلزله اخیر کمک کنند، می گویند که نگران هستند که به دلیل اختلافات عمیق سیاسی در آن کشور جنگ زده، کمک های مالی به دست افرادی که به آن شدیداً نیاز دارند نرسد. تیم داوطلبان مؤسسه غیر دولتی سوریایی فعال در مناطق شمال غربی آن کشور موسوم به ملهم تا اکنون بیش از 1.6 میلیون یورو را برای قربانیان این زلزله از طریق یک کمپاین در شبکه اینستاگرام جمع‌آوری کرده است. با این حال آنچه که باعث شکایت در رسانه‌های اجتماعی شده این است که کمک‌ها به سوریایی‌ها در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نمی‌رسد. بر اساس خبرگزاری دولتی وام امارات متحده عربی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر این کشور دستور تخصیص 100 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش‌های امدادی زلزله در سوریه و ترکیه صادر کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، در حالی که برف شدید باریده و هوا به شدت سرد است، اقارب و خانواده‌های قربانیان زلزله در شهر مالاتیا در ترکیه دیروز در مورد عدم کمک در عملیه جستجوی عزیزان مفقود شده ایشان ابراز ناامیدی کردند. آنها با نداشتن تجهیزات تخصصی، حتی دستکش و یا لباس گرم زمستانی تلاش می‌کردند تا از بین ویرانه‌ها و خانه‌های فروریخته در اثر زلزله عزیزان گمشده ایشان را جستجو کردند نجات دهند.
وضعیت نگران کننده در ترکیه و سوریه پس از زلزله مرگبار اکنون رسانه ها به نقل سازمان صحی جهان گزارش میدهند که تخمین میکند شمار تلفات در این زلزله شاید تا 20 هزار تن برسد. چندین رسانه گزارش دادند که این تخمین در میان موج از نگرانی ها از افزایش تلفات زلزله اخیر پخش شده. در برنامه های امروز رادیو آزادی به همین آمار و ارقام خواهیم پرداخت. حالا هم چند پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، عرفان الله هستم از مزار شریف. به ارتباط امنیت، مردم بر علاوه امنیت روحی فکری ندارند. مردم در یک مسیر مبهم مجهول قرار گرفت. طالبان هم آمده بود دایه نجات افغانستان. حالا دیده می شود که از نجات افراد تحت امرش نیز ناتوان شده. تورهای هدفمند، اختطاف و غیره رو به افزایش است.
کار نیست، هر چک بره آدم کار نمیره، دیگه قدرت به ما مردم مزدور کار نمیرسه، کمک بیه به ما مردم نمیرسه، پول نیست، زراعت نیست، وقتی مردن نزدیک است دیگه مرد، کار نیست، بار نیست، برادر ما کجا شیم، به خدا کمک بیه به ما نمیرسه، دیگه بیه به ما نمیرسه. خیلی چوکیره که ما طلب هم ندارم، سیاست هم ندارم، نمیفهم. در هر چک بره مزدور کارا بیکار است، وقت خراب است، زمستان از سرد است، نمیشه اینمی کار پیدا.
ما عبدالبصیر هستم از ولایت بادقس، اولسولی جوان، منطقه خواجه سرخیان. همه خونکی ها که بود همه معاشی مردم ما رو بسیار تلف کرده، رای ما بند شده، برف کرده زیاد. از مؤسسات خارجی و از امارت اسلامی افغانستان ما خواهشمندیم که همه به ما مردم خار غریب یک کمک بکنن. ما مردم نی آنتن داریم، نی سرک داریم، نی برق داریم، نی کلینیک داریم. تمام مردم مریض، هیچ به مشکل ما کسی رسیدگی نمی‌کنه.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. 21 سالگی نشرات رادیو آزادی را به همه همکاران و شنونده های ما مبارک می گوییم. رادیو آزادی 21 سال با نشر خبرها و گزارش های بی‌طرف و برنامه های آموزشی و تعلیمی و تفریحی مهمان خانه هایتان بوده، این راه را ادامه می دهد. با امید صحتمندی و سلامتی شما داشته های این شماره را به معرفی می گیریم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان در جستجوی رنگین کمان از عمر یزدانی، نویسنده افغانستان.
آیا تا هنوز کسی توانسته رنگین کمان را لمس کند؟ شمار آرزوها اگر آرزو بماند زیباست، تا آنکه به ناممکن بودنش پی ببریم.
عبدالغفار ظلام بازیگر نقش مرکزی سریال عشق پیری درگذشت. یکی از همکارانش در مورد وی میگوید:
جملاتی که او در سریال ارائه میکرد ورد زبان تمام مردم شده بود و مردم خیلی دوستش داشت.
جالبها در رسانه ها: گفتگو با خالده تحسین، یکی از نویسندگان ادبیات کودک، در مورد کتابخانه های ویژه کودکان.
کتاب کودک کتاب است که مختص برای کودک می باشه و نویسنده برای کودک نوشته می کنه.
پارچه شعری از بانو شفیقه یارقین دیباج به صدای خودش. شماری از فرهنگیان افغانستان خواستار ثبت اتن ملی در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو شدند. گزارشی نیز در این مورد داریم. یادواره از 21مین سال در گذشت استاد رحیم بخش، کلاسیک خان مشهور افغانستان نیز داریم. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از دوست گرامی عمر یزدانی با عنوان در جستجوی رنگین کمان، از لطفهای دوست محترم ایشرداس، مالک امتیاز سایت کابل ناد. این داستان عشقی اجتماعی را با سپاس از جناب یزدانی همکارم رویا معدومی می خواند.
محله نمای بس غریبه نداشت. بچه ها دنباله سرگرمی بودند. دو سه قد و نیم قد یک سو زمین را با پاهایشان له کرده بودند. با هیاهو دعوای چند طفل، زن از پنجره صدا می کشد: چه خبر است؟ گم شوید. بگذارید اندک بخوابم. خستم. اطفال چنان مشغول بازی بودند که حرفهای زن را تحویل نمی گرفتند. زن پنجره را محکم زد و گرد و خاک از دیوار کهنه به زمین ریخت و کودکان تکان خوردند. یک ثانیه سکوت کردند و دوباره به بازی برگشتند. چون صحنه های فیلم یکی یکی از نظرم رد می شد، در گوشه نشسته به خانه های کهنه اطراف، به هیاهوی بی دلیل کودکان، به شادمانی های بی قید و شرط به زمین خاکی می دیدم. آرزو می کردم باران شود تا این فضای گردآلود را نفس تازه آید. می گفتم اگر باران شود من نیز با کودکان رقص، هیاهو و سرخوشی برپا می کنم. چیغ می کشم: باران، باران. وقتی رنگین کمان از زیر ابرها و پس از باران پدیدار شد، این بار می روم تا رنگین کمان را لمس کنم. و از ته آن رد شوم. می روم تا آنجا که رویاهایم ممکن شوند. یک لحظه فکر می کردم اگر باران شود و رنگین کمان پدیدار گردد، اما من نتوانم آن را لمس کنم چی؟ آیا تا هنوز کسی توانسته رنگین کمان را لمس کند؟ شمار آرزوها اگر آرزو بماند زیباست تا آن که به ناممکن بودنش پی ببریم. آن عصر بهاری پس از باران به جستجوی رنگین کمان شتافتم. با بوی باران، بوی خاک و عطر گلهای فضای کودکانه ما عوض شد. هوای ما عوض شد. کودکی می کردیم عاشقان طبیعت. عاشقان رنگین کمان کم نبودند. من و خیلی از کودکان مدرسه دیوانوار به دنبال رنگین کمان شتافتیم. آن روز زمین های کاکا سلیم را زیر پا لگد کرده بودیم. بیچاره از خشم فریاد می زد که او مردم تاوان بار شدم. جمع کنین اولادایتان را، تربیه بتین، تا کی؟ ما ترسیده بودیم، فرار کرده و هر گوشه و کنار پنهان شدیم و پت پت او را نگاه می کردیم. کاکا سلیم وقتی به زمین های گندمش نگاه می کرد، از شدت خشم بار بار ما را ناسزا می گفت. چند لحظه این سو و آن سو گشت و ما را ناسزا گفت و سپس راهش را گرفت و رفت. ما یک یک از چهار سوی زمین های کاکا سلیم جمع شدیم. همه چهار سو درگیر بودند و برایشان سرگرمی خلق می کردند. یکی بزده گپ های کاکا سلیم زمین هایش را لغتک می زد. یکی بر اسم شیطنت صدا می زد: کاکا سلیم، ما اینجا هستیم. من پس از درنگ دوباره به یاد رنگین کمان افتادم و به یاد گپ های عمه مرضیه که می گفت اگر دختر یا پسر از زیر رنگین کمان تیر شوه، پسر دختر و دختر پسر می شه. راهم را گرفته رفتم. فکر می کردم می روم و از زیر رنگین کمان رد می شوم. راه زیاد نیست، تنها همین دریا در میان است. پایم به سنگ فرش های دریا که می خورد می غلطیدم. چند بار افتادم و بلند شدم. شدت آب بیشتر از آن بود که من توانایی رد شدن از آنجا را داشته باشم. پیش از آن از بالا که دریا را می دیدم آنقدر موجهای تند نداشت، اما آن روز دریا برایم گونه دیگری می نمود. شاید هم باران شده بود. آبش بالا زده بود، موجهایش تندتر شده بود، اما برای من آرامش مطلق بود. از دریا رد شدم و آن سوی دریا در جستجوی رنگین کمان شتافتم. تا شام از قریه دیگر نیز رد شدم. هر پیمانه که من تیزتر قدم می گذاشتم رنگین کمان هم دورتر می شد، تا اینکه رنگین کمان کم رنگ و ناپدید شد. شب من با آرزوی محال و ده ها فکر و خیال به خانه برگشتم. آن روزگاران تقصیر این آرزو را به پای خانوادم می گذاشتم، اما کسی نمی داند چقدر ذوق زده بودم هر باری که رنگین کمان را می دیدم. آن را آدرس خوشبختی هایم تصور می کردم. می گفتم کاش آدم ها می توانستند خود بدن خیش را انتخاب کنند. کاش همه آدم ها یکسان از وجودشان راضی بودند و شماره که راضی نبودند حق تغییر می داشتند. من آنقدر از خیش بیگانه بودم که خیال پردازی تمام لحظه هایم را پر کرده بود. این بار که نه، اما بارهای دیگر وقتی به دنبال رنگین کمان می رفتم و تا آن که پس به خانه برگشته بودم از آن که بدنم را ببینم کلن خیال پردازی می کردم. وقت بدنم را می دیدم به هیچ تغییر داستان ناامیدیم دوباره تکرار می شد. کمی که جوان شدم یک روز احساس کردم عاشق دختر معلم سریا شدم. او موهای مشکی تا کمر داشت و سفید چهره بود، با چشمان آبی و ابروهای درشت که می توانست دل هر مردی را ببرد. من هم برایش دل سپرده بودم. با او یک دنیای دیگر تصور کرده بودم، دنیایی که اصلا برای من ممکن نبود. یک روز سر صنف از معلم سریا پرسیدم آیا ممکن است دختر پسر شود و پسر دختر؟ او بیدرنگ گفت نه و پس از آن خلقت را برایم تعریف کرد و اراده خداوند در خلقت آدم ها را که زن یا مرد را برای مسئولیت های در دنیا آفریده و در بحث خلقت چیزی از من ناراضی تعریف نشده بود جز آن که نکاحش هم کرده بود، زنی را که ادای مرد در بیاورد و مرد را که ادای زن، من با شنیدن گفته های معلم سریا کاملا شکستم. تا آن روز هیچ جای این پرسش را مطرح نکرده بودم. می دانستم ترس شنیدن آن یعنی نه با اضافه آن که با خواسته هایم ملامت شوم نابود خواهم شد. پس از آن روز من عاشق نشدم و خیلی از آرزوهای محال را در دلم دفن کردم. وقتی از محله معلم سریا رد می شدم هیچگاه دیگر آرزو نکردم که روز این محله را چراغان می کنم و دخترش آن عروس رویاهایم را به خانه می برم. دیگر هیچگاه فکر نکردم که برای بابا پسر می شوم تا پیش بستگانش کم نیاورد و نه برای نجات ننه جان از طعنه ها و هشدارهای بابا در تلاش پسر شدن بودم. اما تا هنوز باران را که می شود ذوق می کنم و به دنبال رنگین کمان می روم تا آنجا که ناپدید می شود. با گم شدنش بار بار به گم شدنم در این دنیای پرهیاهو که تنها هم پی می برم. من تنها هم. من یک رنگین کمانی هم.
داستانی بود با عنوان در جستجوی رنگین کمان از عمر یزدانی. غفار ظلام هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان روز یکشنبه 29 جنوری در جرمنی درگذشت. خانواده‌اش میگوید که او از بیماری قلبی رنج میبرد. در همین حال شماری از هنرمندان و همکاران آقای ظلام از کارهای هنری او استقبال می کنند و می گویند که هیچ کسی نمی تواند جایش را پر کند. آقای ظلام در چندین فیلم و سریال نقش بازی کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هنوز خوش دارم قدک ساعت شب و روز گزاره کنم چه قم ناله کنم.
غفار ظلام نام داشت و یکی از هنرمندان مشهور افغانستان بود. به گفته خانوادهش او روز دوشنبه در نتیجه حمله قلبی در جرمنی درگذشت. صفی‌الا یکی از پسران آقای ظلام بر رادیو آزادی گفت پدرش از بیماری قلبی رنج می برد و قرار بود که در یکی از شفاخانه های جرمنی عملیات شود.
به ما گفتند که نلقای قلبشان بند است. قرار بود که دیروز عملیات شود در شهر بان در یک شفاخانه بزرگ، ولی متاسفانه که اونجا بد یا تخت و مناسب نبوده. صبح امروز ساعت 9 بجه که ما به شفاخانه زنگ زدم، شفاخانه باز برام گفتن که آثارشان املا آمده، وضعیتشان بسیار خراب است، عملی قلبیشان بسیار جدی بوده. ساعت 10 و 17 دقیقه امروز جان به حق سپرد.
به گفته پسر آقای ظلام او در شمار زیاد از فیلم ها و سریال ها و تئاتر های تلویزیونی نقش آفرینی کرده بود که علاقمندان زیاد داشت. در همین حال شماری از هنرمندان و همکاران آقای ظلام در تلویزیون ملی افغانستان مرگ نابهنگام وی را زایه بزرگ در بخش سینما و تئاتر افغانستان می دانند. غنی مدقق مامون پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کارهای آقای ظلام بر رادیو آزادی گفت:
کارکرد آقای ظلام قابل تمجید است. آقای ظلام در رادیو تلویزیون ملی در فیلم های گوناگون اشتراک نموده که یکی از سریال های بسیار مشهوره که سریال کندزوی و در سالهای اخیر در سریال عشق پیری که از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نش رسید که رول مرکزی را ایفا نموده بود.
دی چند روز خود دوکانم نرفتی، آله بخی دی پس بیدی قارم یاد گرفتی، آله خوب شد دگه.
خود تو یادم دادی.
ما چی کدی؟
دین روز کاری که تو کدی من دگه باید هیچ نان نخورم که.
یاسمین یارمل یکی از هنرمندان مشهور افغانستان و از همکاران آقای ظلام که در سریال عشق پیری با وی نقش بازی کرده میگوید که آقای ظلام نه تنها خدمات در بخش تئاتر بلکه در عرصه سینما هم انجام داد. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره نقش آقای ظلام گفت:
جملاتی که او در سریال ارائه میکرد ورد زبان تمام مردم شده بود و مردم خیلی دوستش داشت. واقعا هنرمند است که جایش ما نمیتونیم پر کنیم. بازیگری و خلاقیتی که در کار هنری داشت بی نظیر و بی بدیل بود. خیلی با قدرت و خیلی عالی بازی میکرد. او نه تنها یک بازیگر چیره دست و توانا بود، بلکه یک نویسنده و یک کارگردان خوب هم بود.
به گفته بانوی آرمل، غفار ظلام سالهای زیاد را در ریاست تئاتر ملی سپری کرد و در پارچه های زیاد نقش بازی کرد که در اجرای نقش هایش خیلی موفق بود. در همین حال راتب ندیم، یکی از همکاران دیگر غفار ظلام، میگوید که و یک شخصیت اجتماعی و صمیمی داشت که همه او را دوست داشتند.
رفتار بسیار دوست داشتنی داشتند و نمو بود که مردم هم احترامش داشت، همکارایش هم احترامش داشت و دوستش داشت. و امروز که در جمع ما نیست و وفات کرده، واقعا همه سینماگرا متاثر هستند.
غفار ظلام که به عنوان کارگردان، ممثل و نویسنده در پارچه های تئاتر زیاد کار کرده بود، پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان کشور را ترک کرد و به جرمنی پناهنده شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از هنرمندان و سینماگران افغان کشور را ترک کرده و در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها پناهنده شدند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود از درگذشت عبدالغفار ظلام، بازیگر نقش مرکزی سریال عشق پیری. در این هفته سه جالب داریم از رسانه ها. اولی معرفت مکه، که دوست ما قاضی متقاعد محمد امین از شهر کابل این مطلب را از صفحه گنج و علم برگزیده برای نشر در جالب ها فرستادن. دومی نتیجه گذشتن از حد و حدود، و سومی دروازه عروسی. نخست معرفت مکه مکرمه. حرم مکی بزرگترین ساختمان در سطح جهان است که به هزینه حدود 100 میلیارد دلار بر مساحت 356,800 متر مربع ساخته شده. مساحت عمومی ارضی حرم 2 میلیون فرد را گنجایش دارد و در عمره و سایر ایام 20 میلیون انسان سالانه این مقام پاک را زیارت می کنند. 24 ساعت دروازه هایش بروی زائرین باز می باشد. هیچ گاهی بسته نمی شود. 1800 کارمند صفاکار در آن شب و روزی مشغول پاککاری و تنظیف حرمند. 40 ماشینری برقی جهت تنظیف و پاککاری آن مورد بهره برداری هستند. 2000 انبار برای نگهداشت سامانهای تنظیف وجود دارد. 40,000 قالین و یا جای نماز در حرم فرش است. انباری دارد که 15,000 قالین و جای نماز را گنجایش دارد. در مجموع 13 صد دستشوی و تشناب دارد که روزانه 4 مراتبه پاککاری و شستشو می شود. 25,000 ذخیره آب دارد. با 100 ماشین معاینوی روزانه آب را معاینه می کنند. آبی که از چای زمزم اضافه می گردد در ذخیره حفظ و نگهداشت می گردد که گنجایش بیشتر از 1,700,000 بشکه 10 لیتری آب را دارد. دستگاه قرآن خوانی و شنیدن قرائت ها در حرم یک خدمت مجانی می باشد که 24 ساعت روزانه در خدمت همگان قرار دارد. قرائت های دهگانه در آن مجاز است که بیشتر از 180 دولت از آن استفاده می کنند و بیشتر از 2000 صندوق امانتی های مردم تنظیم شده است. صدها واحد یخچالی مخصوص به حرم در خدمت قرار دارند. بلات
و یا سنگی که در نخ حرم فرش است، برخلاف شدت روشنایی، برخلاف شدت حرارت و گرمی می باشد که روشنایی شدید را کم می کند و در شدت گرمی سرد می باشد. خدمات رهنمایی و سوی هدف موجود است که به هر جای حرم را که بخواهید بروید شما را رهنمایی کرده به هدف می رساند. جالب دوم، نتیجه گذشتن از حد و حدود. میگویند پادشاهی روزی برای سرکشی مناطق مختلف شهر و دیار خود لباس مبدل پوشید و از قصر بیرون شد. چندی نگذشته بود که در میانه ای را شخصی را دید که گلیم کهنه ای را بر روی زمین انداخته و در آن خوابیده است و چنان خود را جمع و مچاله کرده بود که حتی نوک انگشتی از گلم بیرون نبود. پادشاه این صحنه را دید، دستور داد مشتی سکه زر بر او بگذارند. آن شخص ماجرا را برای دوستانش تعریف کرد. در میان آنها فردی بود که طمع بسیار داشت. از همین رو برای کسب مشتی زر گلیمی برداشت و خود را در مسیر بازگشت شاه قرار داد. آن هنگام که فهمید شاه و افرادش در مسیر عبور هستند، بر گلیم خوابید، چنان دست و پاهایش را از دو طرف دراز کرد که نیمی از بدنش روی زمین بود و درازتر از گلیم. پادشاه این صحنه را که دید مکدر شد. دستور داد که بلا فاصله آن قسمت از دست و پای مرد طماع را که بیرون مانده است قطع کنند. یکی از نزدیکان شاه که این حرکت را دید گفت: پادشاها، شخصی بر گلیم خفته دیدی و او را انعام دادی و این بار دست و پای بریدی، چرازی در اینها نوفته است؟ پادشاه در پاسخ گفت: اولی پایش به اندازه گلیمش دراز بود و حد حدودش را شناخته بود، اما این یکی پا را بیش از گلیمش دراز کرده بود. والله اعلم. جالب سوم، دروازه عروسی. مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند. وقتی می‌خواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین مضمون: از این درب عروس و داماد وارد می‌شود و از درب دیگر دعوت شدگان. ملا از درب دعوت شدگان وارد شد. در آنجا هم دو درب وجود داشت و اعلانی دیگر: از این درب دعوت شدگانی وارد می شوند که هدیه آوردن و از درب دیگر دعوت شدگانی که هدیه نیاوردن. ملا طبعا از درب دومی وارد شد چون تحفه نداشت. ناگهان خود را در کوچه دید، همان جایی که وارد شده بود. این داستان حکایت زندگی شماری از انسان هاست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. در بیشتر کشورهای دنیا در کنار کتاب های درسی، کتاب های هنری و معلوماتی هم برای کودکان موجود است. این گونه کتاب ها بیشتر در کتابخانه های ویژه کودکان قابل دسترسی است. اما آیا برای کودکان افغان این گونه کتاب و کتابخانه ها وجود دارد؟ در این مورد همکارم با خالده تحسین، یکی از نویسندگان ادبیات کودک، گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده است که کتاب کودکان یعنی چی؟
وقت نام از کتاب کودک میبریم، منظور ما کتاب است که در منش، در کردار، در روش کودک تغییر مثبت بیاره. کتاب کودک کتاب است که مختص برای کودک میباشه و نویسنده با شناخته که از روانشناسی کودک داره، از خود کودک داره، برای کودک نوشته میکنه.
با نظرتان در افغانستان در قسمت نوشتن چاپ کتاب برای کودکان تا چی حد توجه صورت گرفته؟
متاسفانه افغانستان در جغرافیای قرار گرفته که همیشه بی‌ثبات بوده. مثلا تا جایی که از روزی که من خودم به خاطر دارم هیچ وقت ما آرامش نتونستیم تجربه بکنیم. در افغانستان اگر بر کودک کارم صورت گرفته هیچ وقت سیستماتیک صورت نگرفته. ما هیچ وقت ادارات و حکومتهایی را نداشتیم که دلسوزانه بر کودک کار بکنن، نهادهایی را تشکیل بدن که دوامدار کار بکنه، نهادهایی که در اوج نویسنده ها آموزش ببینن در رابطه به ادبیات کودک و کار کنن و دوامدار کار کنن. از این خاطر چاپ کتاب بسیار زیاد کم بوده، یعنی چیز را که کودک ما و شما نیاز داشته هیچ وقت به او دسترسی نداشته. اگر کسایی هم کار کردن، کتاب چاپ کردن، فقط تلاشای شخصی خودشان بوده، ذوقشان بوده، علاقه مندیشان بوده که کار کردن، و یا هم کارهای پروژه‌ای صورت گرفته که کوتاه مدت بوده. کار کوتاه مدت هیچ وقت نتیجه که ملموس باشه و قسمی که ما توقع داریم و قسم نتیجه را نمیده. از او خاطر نیاز است که برای کودک کار سیستماتیک صورت بگیره و دوامدار کار صورت بگیره.
آیا کتابخانه های مشخص برای کودکان وجود داره؟
کتابخانه های مشخص متاسفانه در افغانستان برای کودک وجود نداره. یک مدت ما کتابخانه های سیاره داشتیم که یک تعداد از نهادها امی ابتکار به خرج داده بودن که موترهای را مثل کتابخانه جور کرده بودن، کتاب های کودک را به فروش می رساندن. ولی قسمی که پیشترم گفتم، ما در یک سرزمین زندگی می کنیم که همیشه اوجه نارامی بوده. هیچ وقت کسی که اگه خواسته یک کار را هم شروع بکنه، هیچ وقت کار از او به پایان نرسیده، هیچ وقت کار از او حمایت نشده. دیگه ما در افغانستان متاسفانه کتابخانه بر کودک نداریم. کتابخانه هایی که هست دارن یک غرفه بر ادبیات کودک دارن، کتاب های بسیار ناچیز دارن، ولی تو مشخص که ما بگوییم که اینی کتابخانه مشخص بر کودک اختصاص داده شده، متاسفانه همی چیز ما نداریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گفتگویی بود با خالده تحسین، یکی از نویسندگان ادبیات کودک، در مورد کتابخانه های ویژه کودکان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این هفته دکلمه زیبای شعر به صدای شاعر داریم. از شاعر دولسانی و زبان دری و ازبیکی دکتر شفیقه یارقن دیباج. بانو یارقن دختر مرزا محمد قاسم قاضی زاده برق سریپولی، متولد سال 1333 هجری شمسی، فارغ سال 1355 از فاکولته ژورنالیسم دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل، متوسطه و عالی را در لیسه رابی بلخی کابل، ابتدائیه را در لیسه سلطان رضیه مزار شریف تکمیل نموده. او نه تنها شاعر بلکه ژورنالیست، محقق و ویراستار داستانها و اشعار اطفال، متون انتقادی و عضو اکادمی علوم افغانستان و مؤلف ده‌ها کتاب و حدود 100 مقاله علمی تحقیقی است. حال گوش می دهیم به یک پارچه شعر زیبای دری بانو یارقن به صدای خودشان.
خیالی با تو بودن دارد این شب، این دل تنگم شده از عطر یاد تو لبانه، این دل تنگم چه رمز و راز داری با دل دیر آشنای من، که از دنیا تو را کردم مخاطب. این دل تنگم. بجای هر کلام، هر دعای، هر تمنای، کند نام تو را تکرار بر من این دل تنگم. شرار حسرت دیرینه را هی تازه می سازد و می سوزاندم آهسته در دب این دل تنگم. میان بستر سرد و هوای داغ خواهش ها و تنهایی خود می گرید اغلب این دل تنگم. در این درگیری دین و زبان و قوم و مذهب ها و جز عشقت ندارد قوم و مذهب این دل تنگم. اگر نندشتی آرامشی در سرنوشت من توهی کن از هوای عشق یارم این دل تنگم. و تنهایی خود میگرید اغلب این دل تنگم. خیال با تو بودن دارد امشب این دل تنگم.
پرچشیری بود از بانو شفیقت دیباج به صدای خودش. شماری از فرهنگیان افغانستان خواستار ثبت اتن ملی در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شدند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین بر رادیو آزادی گفت آنها به یونسکو پیشنهاد داده بودند که اتن ملی و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کنند. اما به گفته وی قبل از تکمیل شدن این روند دولت سقوط کرد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که ثبت فرهنگ‌های غیر شرعی مانند اتن برای آنها اهمیتی ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فرهنگیان افغانستان از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می‌خواهند که اتن را به نام میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان ثبت کند و گفته آنها با توجه به پیشینه و جذابیت اتن یونسکو باید آن را در فهرست میراث فرهنگی به ثبت برساند. دکتر محب‌الله زغم نویسنده و فعال فرهنگی می‌گوید که امروز بیشتر کشورها تلاش می‌کنند میراث فرهنگی خود و حتی سایر میراث‌های فرهنگی را به نام خودشان ثبت کنند. او پیشنهاد می‌کند از این که میراث فرهنگی افغانستان به نام دیگران ثبت شود بهتر است به نام افغانستان در یونسکو ثبت شود.
یو خو د حرکات و د ښکلا په لحاظ
از یک لحاظ اتن حرکات زیبا دارد، از طرف دیگر متنوع است. اتن موسیقی ساده و شعرهای مختلف هم را دارد. بنابراین از این نظر اتن بخش ارزشمند از فرهنگ ما است که باید تلاش کرد تا در یونسکو به نام میراث فرهنگی ناملموس افغانستان ثبت شود.
گی میراثونو په جمع کې ثبت شي.
محمد انور وفا سمندر نویسنده افغان میگوید که بخشی از خاطرات تاریخ و فرهنگ افغانستان با اتن پیوند خورد است و یونسکو باید آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموسش ثبت کند.
دیدی وطن، دیدی ولس، تیر تاریخ که درلودلی کبد.
تاریخ این کشور چه خوب بود یا چی بد، همه چیزی که گذشته شور و هیاهوی اتن در آن آمیخته شده. اتن نمایش هنری از احساسات افغان هاست. بیهوده نخواهد بود که یونسکو آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی قرار دهد.
میراثونو به قطار که
راولی.
یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت جمهوری پیشین به شرط فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که در سال 1395 به یونسکو پیشنهاد کردند که اتن و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند و گفته وی هرچند در سال 1400 بار دیگر این موضوع را پیگیری کرده، اما قبل از تکمیل شدن این روند حکومت سقوط کرد و طالبان روی کار آمد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که می‌خواهد میراث‌های فرهنگی و آثاری را که مشکل شرعی ندارند به نام افغانستان ثبت کنند، و اما درباره اتن گفت که فرهنگ‌های غیر شرعی برایشان اهمیت ندارد.
زین شاین دسیدی چه غیر شرعی دوست؟
برخی چیزها غیر شرعی است، همان طور که شما اتن را یادآور شدید. ما شاهدیم که شب یلدا به نام میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است که این هم با تلاش حکومت قبلی شده و برایمان اهمیتی ندارد.
هرچند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اتن را غیر شرعی می‌خواند، اما اخیراً ویدیوهای از اتن طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. از سوی دیگر یکی از مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش نشر شود به رادیو آزادی گفت که اتن را منع نکردند. اما دوست محمد خان اتنچی معروف افغان که در کلیپ‌های آهنگ خانم نغمه، آریانا سعید و بسیاری از هنرمندان دیگر اتن کرده است و پیش از این هم در محافل عمومی در کابل شرکت می‌کرد، اکنون به پشاور نقل مکان کرده است. او به رادیو آزادی می‌گوید که بعد از حاکمیت طالبان و ممنوعیت موسیقی در افغانستان فعالیت‌هایش کمتر شده و اکنون جوانان اتن نمی‌کنند.
اتن و موسیقی سر در سوی
موسیقی و اتن با هم وصل هستند. اگر موسیقی باشد اتن خواهد بود. رفیقان و دوستان من که اکنون در افغانستان هستند و با من پیش اتن می‌کردند، با من می‌گویند که اکنون اتن و موسیقی منع شده است.
نظام جمهوری پیشین به یونسکو پیشنهاد داده بود که اتن را در فهرست میراث‌های فرهنگی غیر ملموس ثبت کند، اما چرا تاکنون این کار انجام نشده است؟ خواستیم در این باره دیدگاه یونسکو را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اتن رقص خاص افغان هاست که اشکال مختلف دارد و بیشتر در محفل‌های خوشی از جمله عروسی اجرا می شود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنیدید که شماری از فرهنگیان افغانستان خواستار ثبت اتن ملی در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو شدند. هفتم دلو سال روان شمسی مطابق با 27 مای جنوری 2023 میلادی، درست 21 سال از درگذشت کلاسیک خان با نام کشور استاد رحیم بخش سپری شد و افزون بران از 100 سال از تولد ایشان نیز گذشته است. به همین مناسبت در برنامه کنونی مجله آزادی با این نوآوری که دوست و علاقمند مجله آزادی سید احسان حسین مطلب بایسته و شایسته‌ای در مورد گذشت مرحوم استاد رحیم بخش در فیسبوک خود به نشر رسانده و به ما ارزانی فرموده، آن را نشر می کنیم. سپاس از این دوست، ما این یادواره را به صدای خود ایشان نشر می کنیم و بر روح استاد رحیم بخش درود می فرستیم.
استاد محمد حسین رحیم بخش فرزند استاد امام الدین خان در سال 1300 خورشیدی در یک خانواده نامدار موسیقی کلاسیک افغانستان در گذر خواجه خردک خرابات کابل دیده به جهان گشود و این کودک از همان بدو تولد در گهواره موسیقی کلاسیک خاندانی خود پهلو گرفته و با لالایی ساز و سارنگ پدر کلانهایش استاد خدا بخش خان، استاد الله بخش خان در بستر رشد و بالندگی موسیقی کلاسیک کشور قرار می گیرد. استاد رحیم بخش شاگرد پیر خرابات استاد قاسم خان بود. او در همان نیمه اول قرن طلوعش از مکتبخانه خرابات کابل یکی از اجوبه های خرابات می شود. و این غزلخان خرابات با پیچ و تاب‌های حنجره منحصر به فرد خود در غزل و آواز در اندک زمان صدرنشین و سرحلقه خراباتیان زمانش نیز می گردد. باید گفت خیزش های این غزلخان جوان کشور در زمان کوتاهی از جغرافیای افغانستان نیز فراتر رفته و نیمقاره هنری شرقی را در بر می گیرد. در مورد کنسرده ها و دستاورده های هنری ملی و بین المللی و صادره این بخش سخن فراوان است، اما در این نوشتار کوتاه فقط به یک مورد از این دستاورده ها اشاره می شود. یادی از یک کنسرد فراموش نشدنی و خاطر انگیزی که در سال 1349 خورشیدی در کابل زیر عنوان جشن موسیقی افغانستان به میزبانی وزارت اطلاعات و کلتور این کشور برگزار شده بود ضروری است. در این کنسرد مشهورترین استادان موسیقی کلاسیک از سه کشور هندوستان، پاکستان و افغانستان، استاد یعقوب قاسمی، استاد نبی گل، استاد شیدا، استاد موسی قاسمی، استاد محمد هاشم، استاد رحیم گل و خود استاد رحیم بخش از افغانستان، استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان، استاد شوکت حسین خان، استاد نتو، خانم روشن آرا بیگم، ملکه موسیقی پاکستان و همچنان استادان هندی، استاد رئیس میرزا پنتد راوی شنکر، استاد سرفراز حسین خان، استاد نثار حسین خان حضور داشتند. در این کنسرت عظیم و باشکوه بر خواننده 20 دقیقه وقت داده شده بود تا پارچه های موسیقی خود را اجرا کند، اما وقتی که نوبت به پهلوان غزل افغانستان استاد رحیم بخش رسید دیگر حد و مرز زمان از دست رفت و این شاهین بلند پروازی غزل افغانستان با پیچ و تاب های صدای عرفانی خود تمام تماشاچیان محفل را مات و مسحور خود ساخته و تقریبا 3 ساعت روی استیج میماند. و بالاخره استاد رحیم بخش در 7 ماه دلو 1381 خورشیدی در شهر کویته پاکستان دار فانی را ودا گفت. طبق وصیت خود آن مرحوم و هدایت حامد کرزی رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان، پیکر استاد رحیم بخش توسط نزدیکان و ارادتمندانش از شهر کویته به کابل انتقال داده می شود و سرانجام پیکر استاد رحیم بخش با بدرقه و تشییع کثیری از سوی شهریان کابل و مقامات حکومتی در جوار شهدای صالحین و استادش استاد قاسم خان به خاک سپرده می شود. روحش شاد و یادش همیشه جاودان باد.
یاد خیری بود از 21 سالگی درگذشت استاد رحیم بخش، کلاسیک خوان مشهور افغانستان.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده‌های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می‌رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی.